درس 12 فرهنگ و هنر در عصر مغول تیموری صفحه 125. دوران فرمانروایی مغولان و تیموریان اگرچه با جنگ، کشتار و ویرانگری آغاز شد و ضربه شدیدی بر جامعه، اقتصاد و فرهنگ ایران وارد آورد، اما جامعه ایرانی بر این تلاطم سیاسی و نظامی غلبه کرد و حیات فکری، فرهنگی و هنری خود را تداوم بخشید. در این درس شما با جستجو و بررسی شواهد و مدارک باقی مانده از آن دوره، علل و نتایج مهمترین تحولات و دستاوردهای فکری و فرهنگی جامعه ایرانی را در عصر مغول تیموری شناسایی و تجزیه و تحلیل خواهید کرد.
بحث و گفتگو با راهنمایی دبیر درباره این موضوع بحث و گفتگو کنید که جامعه ایرانی چگونه و با پیشگامی چه افراد و گروه‌هایی موفق شد روحیه خشونت و ویرانگری مغولان را مهار و آنان را به فرمانروایی آبادگر و دوستدار علم و فرهنگ تبدیل کند.
دین و اعتقادات اسلام پذیری مغولان. مغولان در آغاز پیرو آیینی ساده موسوم به شمنی بودند که زیر نظر روحانیونی با عنوان شمن اداره می شد. پیروان این آیین مجموعه ای از مظاهر طبیعت را می پرستیدند و هرچند به خدای بزرگ اعتقاد داشتند، اما خداپرستی آنان ناقص بود. اقوام مغول در مسائل دینی چندان تعصبی نداشتند و با پیروان دینهای دیگر با ملایمت برخورد می کردند. این مدارای اعتقادی، تسامح و تساهل، هرچند از روی آگاهی نبود و بیشتر متأثر از شرایط زندگی آنها بود، اما در پذیرش دینهای مختلف از سوی فرمان روایان و بزرگان مغولی تأثیر بسزایی داشت. تسامح و تساهل دینی مغولان باعث شد که پیروان دینهای گوناگون در میان آنان به تبلیغ دین خود بپردازند. بزرگان ایرانی شامل دیوان سالاران، عالمان و مشایخ صوفی به خوبی از این موقعیت برای مسلمان کردن ایلخانان و امیران مغول بهره بردند.
فعالیت 1. بررسی شواهد و مدارک. توصیف جوینی، مورخ عهد ایلخانان، از اعتقادات دینی مغولان را بخوانید و اهمیت آن را در شناخت وضعیت دین و عقاید قوم مغول بیان کنید. چنگیز خان مغول متقلد هیچ دین و تابع هیچ ملت نبود. از تعصب و رجحان ملتی و تفضیل بعضی بر بعضی مجتنب بود است، بلکه علما و زهاد هر طایفه را اکرام و اعزاز و تبجیل می کرده است و در حضرت حق تعالی آن را وسیلتی می دانسته. پاورقی متقلد پیرو، ملت مذهب آیین، مجتنب دوری کردن، تبجیل، بزرگ داشت، تجلیل، پایان پاورقی. و چنان که مسلمانان را به نظر توقیر می نگریسته، ترسایان و بت‌پرستان را نیز عزیز می داشته و اولاد و احفاد او، هرچند کس بر موجب هوا از مذاهب اختیار کردند، بعضی تقلید اسلام کرده و بعضی ملت نصارا گرفته و طایفه ای عبادت اصنام گزیده و قومی همان قاعده قدیم آبا و اجداد را ملتزم گشته و به هیچ طرف مایل نشده، اما این نوع کمتر مانده است و با تقلد مذاهب بیشتر از اظهار تعصب دور باشند و از آنچه یاسای چنگیز خان است همه طوایف را یکی شناسند و بر یکدیگر فرق ننهند و عدول نجویند. جوینی، تاریخ جهانگشا، جلد 1، صفحه 18 و 19. پاورقی توقیر، بزرگ داشتن، تعظیم کردن، ترسایان، مسیحیان، اصنام، بت‌ها. پایان پاورقی.
پرسش ممنوع. بیشتر بدانیم. ایلخانان مسلمان. تکودار، حکومت از 681 تا 683 قمری، پسر هولاکو خان، نخستین ایلخان مسلمان به شمار می رود. او پیش از رسیدن به حکومت مسلمان شد و نام اسلامی احمد را برای خود برگزید. دولت مردان ایرانی و در رأس آنها شمس الدین محمد جوینی نقش زیادی در به قدرت رساندن وی داشتند. تکودار در دوران کوتاه فرمانروایی خود اقدامات مؤثری در سیاست داخلی و خارجی به نفع مسلمانان انجام داد. اگرچه این ایلخان مسلمان توسط ارغون که از سوی بزرگان و شاهزادگان غیر مسلمان مغول پشتیبانی می شد از قدرت برکنار و کشته شد، اما بزرگان ایرانی بر تلاش خود برای مسلمان شدن مغولان و مهار رفتارهای غیر مدنی آنها افزودند. آنان سرانجام موفق شدند که قازان خان، هفتمین ایلخان را که شخصیت مقتدری داشت، به دین اسلام رهنمون سازند. 694 قمری. بسیاری از امیران و سپاهیان مغول نیز به تبعیت از وی مسلمان شدند. قازان که نام اسلامی محمود را بر خود نهاده بود، اسلام را دین رسمی اعلام کرد و در مسجد جامع تبریز نماز گزارد. وی اقدامات مهمی در جهت اسلامی کردن جامعه و حکومت انجام داد و برای سادات و مشایخ و بزرگان دین مقرری تعیین نمود. در صفحه 126 نگاره اسلام آوردن قازان خان آمده است. پایان پرسش ممنوع.
در دوران پس از هجوم مغول به ایران، پیروان مذاهب و فرق اسلامی به خصوص اهل تسنن، شیعیان و صوفیان اختلاف و رقابت گذشته خود را کنار گذاشتند و متحد و یک دل برای مسلمان شدن مغول‌ها تلاش کردند. اسلام آوردن مغولان یکی از رویدادهای مهم دوره ایلخانان بود، زیرا در نتیجه همنوایی دین و دولت و برتری شریعت اسلامی بر یاسای چنگیزی، حکومت ایلخانی ماهیت ایرانی اسلامی یافت و موجب شد که مردم نسبت به آن احساس بیگانگی کمتری بکنند. همچنین با مسلمان شدن مغول‌ها، نفوذ و قدرت ایرانیان در دربار ایلخانان و اداره حکومت بیش از پیش افزایش یافت و زمینه برای بازسازی ایران و انجام اصلاحاتی در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آمد. در دوره ایلخانان به ویژه به دنبال کوشش‌های علمی و فرهنگی خواجه نصیرالدین طوسی، تشیع در ایران گسترش یافت. در آن زمان نفوذ مذهب شیعه به حدی رسید که ایلخان الجایتو جانشین قازان به این مذهب گروید. تیمور و جانشینان او مسلمان بودند و اصحاب دین را مورد احترام قرار می دادند. در عصر تیموری مدارس، مساجد و خانقاه‌های بسیاری ساخته شد. سلاطین تیموری پیرو مذهب تسنن بودند. در دوران حکومت آنان همچون عصر ایلخانان، شیعیان و صوفیان با محدودیت و سختگیری خاصی مواجه نبودند و آزادانه فعالیت می کردند. اتحاد و زندگی مسالمت آمیز پیروان مذاهب و فرق اسلامی و معتقدان به دینهای دیگر از ویژگی های شاخص عصر مغول تیموری بود.
فعالیت دو، استنباط تاریخی. با راهنمایی دبیر و همفکری چند دلیل برای اتحاد و یگانگی پیروان مذاهب و فرق اسلامی و زندگی مسالمت آمیز آنان در عصر ایلخانان و تیموریان ذکر کنید.
گسترش تصوف، صفحه 127. یکی از تحولات مهم دوران ایلخانان و تیموریان رشد قابل توجه تصوف و طریقت‌های صوفیانه بود. هجوم ویرانگر و وحشت انگیز مغول به ایران و نگرانی و ناامیدی که در جامعه ایجاد کرد، نقش مؤثری در روی آوردن مردم به تصوف و رفتن به درون خانقاه‌ها داشت. از این رو در عصر ایلخانان و تیموریان طریقت‌های صوفیانه بزرگی همچون صفویه، نعمت اللهیه، حروفیه، نوربخشیه، نقشبندیه، مشعشعیه و غیره ظهور کردند و یا فعالیت خود را گسترش بخشیدند. کثرت پیروان و مریدان طریقت‌های صوفیانه موجب افزایش نفوذ و موقعیت اجتماعی رهبران و مشایخ آن طریقت‌ها شد. فرمانروایان و مقام‌های سیاسی و نظامی نیز مشایخ صوفی را مورد تکریم و احترام قرار می‌دادند. علاوه بر آن، اموال و املاک فراوانی که نذر و وقف خانقاه ها شد، تمکن مالی و قدرت اقتصادی مناسبی برای رهبران طریقت های صوفی پدید آورد. در قرن نهم هجری، به تدریج تغییر و تحول چشمگیری در فعالیت طریقت های صوفی به وجود آمد. از یک سو صوفیان به تشیع و گرایش بیشتری نشان دادند و از طرف دیگر به تدریج برخی از طریقت‌ها مانند طریقت صفوی وارد سیاست شدند و برای به دست گرفتن قدرت با فرمانروایان و پادشاهان به رقابت برخاستند.
پرسش ممنوع. بیشتر بدانیم. حکایت و درایت. تیمور گورکانی در یکی از یورش‌های خود به ایران چون به تربت جام رسید بر آن شد که از مولانا شیخ زین الدین ابوبکر تایبادی یکی از مشایخ بزرگ صوفی دیدن کند. جمعی از بزرگان شهر از مولانا تایبادی تقاضا کردند که دعوت امیر تیمور را گردن نهد، ولی او امتناع کرد و گفت فقیر را با امیر هیچ مهمی نیست. چون تیمور اصرار کرد، مشایخ و بزرگان ضمن نامه‌ای به حکم مصلحت از مولانا خواستار شدند که با تیمور ملاقات کند. اما ابوبکر تایبادی همچنان امتناع ورزید و گفت من مردی روستایی هستم و تکلفات درباری نمی‌دانم. تیمور خود روی به اقامتگاه مولانا تایبادی نهاد و به عزلتگاه شیخ رفت و از او خواست که نصیحتی گوید. او امیر را به عدل و داد نصیحت نمود و گفت از ظلم و جور بپرهیز و اتباع خود را از اعمالی که برخلاف دیانت است منع کن. امیر تیمور به او گفت چرا شاه را نصیحت نکردی؟ منظور شاه قبلی است که خمر می‌خورد و به ملاهی و مناهی اشتغال داشت. مولانا جواب داد او را گفتیم نشنید. حق تعالی تو را به او گماشت. تو اگر نیز نشنوی دیگری بر تو گمارد. در صفحه 127 آرامگاه شیخ زین الدین تایبادی در شهرستان تایباد آمده است. در صفحه 127 تصویر آرامگاه شیخ زین الدین تایبادی در شهرستان تایباد آمده است. پایان پرسش ممنوع.
کاوش خارج از کلاس. شیخ نظم الدین کبرا و فریدالدین عطار شاعر معروف دو تن از صوفیان بزرگ بودند که در هنگام هجوم مغولان در کنار مردم ایستادند و به شهادت رسیدند. با استفاده از منابعی که دبیر معرفی می کند، گزارشی درباره زندگی و آثار این شخصیت ها به صورت روزنامه دیواری تهیه و در کلاس ارائه دهید.
هنر و معماری. قلمرو پهناوری که مغولها در بخش وسیع از آسیا از چین تا دریای مدیترانه فتح کردند، دارای پیشینه فرهنگی و هنری عظیم و پیشرفته بود. در نتیجه فتوحات مغول، تجارب و سنت‌های هنری و هنرمندان سرزمین‌های فتح شده با یکدیگر پیوند خوردند و زمینه مناسبی برای شکوفایی هنر در دوران ایلخانان و تیموریان فراهم شد. پیدایش مراکز بزرگ فرهنگی و هنری در شهرهای مختلف به خصوص مراغه، تبریز، شیراز، هرات و سمرقند و تأسیس کتابخانه‌های عظیم در این شهرها تأثیر ژرفی بر رونق فرهنگ و هنر در این دوران نهاد.
1. نگارگری و خوشنویسی. هنر نگارگری و نقاشی در عصر ایلخانی و تیموری رونق و رشد به سزایی داشت. در عصر ایلخانان، هنر نگارگری که تلفیقی از سنت‌های نقاشی ایرانی و چینی بود، بیشتر در کتاب‌آرایی و مصور ساختن کتاب‌های تاریخی و متون ادبی و نیز کتاب‌های پزشکی، جانورشناسی و نجوم جلوه‌گر شد. ایلخانان مغول از مشوقان پدید آوردن شاهنامه‌های مصور به شمار می‌روند. نمونه باقی مانده آن شاهنامه مشهور به دموت است، پاورقی. دموت نام دلال و فروشنده این اثر فاخر هنری در قرن بیستم بود. از شاهنامه معروف به دموت 58 نگاره باقی مانده که در موزه های مختلف جهان پراکنده اند. پایان پاورقی. در صفحه 128 تصویر برگی از شاهنامه دموت، بهرام گور در حال شکار در موزه هنر دانشگاه هاروارد آورده شده است. هنر نگارگری در روزگار جانشینان تیمور چون شاهرخ و نوادگانش از جمله بایسنقر میرزا در سراسر ایران به ویژه خراسان گسترش شگفت‌انگیزی یافت. در این دوره مصور کردن کتاب‌های گوناگون از نجوم گرفته تا شاهنامه و دیوان‌های شعر به لحاظ کمی و کیفی افزایش پیدا کرد و کتاب‌هایی با قطع بزرگ پدید آمد. کیفیت خوب و فراوانی کاغذ و مواد نگارگری از قبیل رنگ و طلا در پدید آمدن کتاب‌های مصور به هنرمندان کمک زیادی کرد. فاخرترین نمونه شاهنامه مصور شده در عصر تیموری شاهنامه بایسنقری است که به دستور شاهزاده بایسنقر پسر شاهرخ که سیاستمداری هنرمند و هنرپرور بود خوشنویسی و مصور شد.
شهر هرات در زمان شاهرخ تیموری و جانشینانش به خاطر داشتن ثروت هنگفت، کتابخانه‌های بزرگ و هنرمندان نامدار به یکی از کانون‌های بزرگ علمی، فرهنگی و هنری جهان اسلام تبدیل شد. علاوه بر سلاطین و شاهزادگان تیموری که به هنر و هنرمندان توجه زیادی داشتند، برخی از وزیران آنان از جمله امیر علی شیر نوایی، شاعر و وزیر سلطان حسین میرزا بایقرا نیز پشتیبان و مشوق جدی هنر و هنرمندان بودند. ده‌ها هنرمند شامل نگارگر، خوشنویس، تذهیبکار، جلدساز و جزآن در شهر هرات مشغول هنرنمایی بودند. نامورترین نقاشان عصر تیموری کمال‌الدین بهزاد بود که آثار و مکتب نگارگری او سرآغاز دگرگونی عظیمی در نقاشی به شمار می‌آید. در صفحه 129 صفحاتی از نگاره‌های شاهنامه بایسنقری و خمسه نظامی ساختن کاخ خورنق اثر کمال‌الدین بهزاد نقاش مکتب هرات در سال 899 قمری آمده است.
دو، معماری. هجوم ویرانگر چنگیزخان مغول به ایران که با ویرانی شهرها و نابودی بسیاری از آثار فرهنگی و هنری همراه بود، برای مدتی فعالیت‌های معماری را متوقف و یا کند کرد، اما دیری نپایید که جانشینان او تحت تأثیر فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی و با راهنمایی و تشویق فرهیختگان ایرانی به هنر و معماری تمایل نشان دادند و به بازسازی ویرانی‌ها، برپا ساختن شهرها و پدید آوردن آثار هنری پرداختند. تیمور نیز گرچه در کشتار مردم دست کمی از مغولان نداشت، اما در ویرانگری به پای آنان نمی‌رسید. او با گرد آوردن هنرمندان و معماران بزرگ سرزمین‌های فتح شده در سمرقند به عمران و آبادانی پایتخت خود همت گماشت. معماری ایرانی در دوره جانشینان تیمور، به ویژه در عصر شاهرخ و همسرش گوهرشاد بیگم، به عظمت و شکوفایی کم نظیری دست یافت. سرشناس‌ترین معماران این دوره قوام الدین و غیاث الدین شیرازی و محمد ابن محمود اصفهانی بودند که استادانی بی همتا در فنون معماری به شمار می روند.
در جدول صفحه 130 برجسته ترین آثار معماری دوره ایلخانان و تیموریان بدین ترتیب آمده است:
دوره ایلخانان،
هولاکوخان، کاخ و معبدی بودایی در خوی، رصدخانه مراغه، قازانخان، شنب یا شام قازان در تبریز، شامل 12 بنای مهم از قبیل مسجد، کاخ، مدرسه، بیمارستان، کتابخانه و جزآن، مسجدی بزرگ و گرمابهی وابسته به آن در شهرهای مختلف، اولجایتو، گنبد سلطانیه، محراب مسجد جامع اصفهان، ابو سعید، ارگ علی شاه در تبریز، گنبد قفاری در مراغه.
دوره تیموریان،
تیمور، مسجد بی بی خانم سمرقند، شاهرخ میرزا، مجموعه تاریخی امیر چخماق یزد، شامل بازار، تکیه، مسجد و آبنبار، سردر و مناره‌های مسجد جامع یزد، مدرسه دودر مشهد، مدرسه قیاسیه خرگرد خاف، گوهرشاد بیگم، مسجد گوهرشاد مشهد، مسجد، مدرسه و خانقاه گوهرشاد در هرات، سلطان حسین میرزا بایقرا، مدرسه سلطان حسین میرزا بایقرا در هرات، اولوغبیگ میرزا، رصدخانه سمرقند، مدرسه اولوغبیگ میرزا در بخارا.
فنون و شیوه های معماری در عصر ایلخانان و تیموریان با توسعه دانش و خلاقیت معماران زبردست ایرانی پیشرفت چشمگیری کرد. ویژگی مهم معماری این دوره ایجاد بناهای عظیم، ساختن گنبدها، تاقها، ایوانها و مناره‌های بلند و تزیین ساختمانها با گچبری و کاشیکاری به شیوه‌های گوناگون بود. در این دوره همچنین از ترکیب آجر و کاشی نیز برای تزیین و زیباسازی بناها استفاده می‌شد. پاورقی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد 10، مدخل ایران، صفحه 636 و 637، پایان پاورقی. در صفحه 130 تصویر بازسازی گرافیکی مجموعه تاریخی شنب قازان آمده است، مأخذ هفت رخ فرخ ایران. همچنین در صفحه 131 تصاویری از سردر و مناره‌های مسجد جامع یزد و محراب مسجد جامع اصفهان آمده است.
فعالیت 3. بررسی شواهد و مدارک. با بررسی تصویر بناهای تاریخی این درس و تصاویر دیگری که دبیر به نمایش می‌گذارد، برای هر یک از ویژگی‌های معماری عصر ایلخانی و تیموری چند نمونه یا مثال بنویسید. بناهای عظیم مانند ارگ علی شاه و گنبدها و مناره‌های بلند، تزئین با گچبری، تزئین با آجر و کاشی.
کاوش خارج از کلاس با راهنمایی دبیر از آثار یا بناهای عصر ایلخانان و تیموریان بازدید کنید و یا با رجوع به پورتال اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استانهای مختلف گزارشی را درباره یکی از آثار و بناهای دوران مذکور در قالب پاورپوینت تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید.
علم و ادب. آثار و نتایج هجوم مغولان همچون قتل و مهاجرت اندیشمندان و عالمان، تخریب و تعطیلی مدارس، کتابخانه‌ها و مساجد برای مدتی سرزمین ما را با رکود علمی و ادبی مواجه کرد. با این حال، به دنبال تشکیل حکومت ایلخانان و گرایش مغولان به اسلام و نیز با افزایش قدرت سیاسی وزیران ایرانی، به تدریج شرایط برای احیای فعالیت‌های علمی و آموزشی در ایران فراهم آمد.
ادبیات و تاریخ نگاری، صفحه 132. در دوره فرمانروایی ایلخانان، زبان فارسی در قلمرو نظم و نثر رو به رشد گذاشت و به احیا و تقویت هویت ایرانی کمک کرد. در این دوره شعر حماسی و شاهنامه سرایی متداول بود. در عصر تیموری شعر و شاعری رواج بیشتری یافت. شاهرخ، سلطان حسین بایقرا و امیر علی شیر نوایی وزیر شاعر او به زبان و ادب فارسی توجه جدی داشتند و شاعران و ادیبان را همه گونه پشتیبانی و تشویق می کردند. در این دوره شعر و شاعری گسترش فراوانی در میان مردم عادی داشت و بسیاری از شاعران از میان قشرهای مختلف مردم برخاستند. توضیح جدول منظومه های حماسی تاریخی عصر مغول تیموری. چنگیزنامه یا شهنشاهنامه احمد تبریزی، قازاننامه نوری اژدری، ظفرنامه حمدالله مصطفی، خاورانامه درباره جنگ‌های علی علیه السلام ابن حسام خوصفی. پایان توضیح جدول.
فکر کنیم و پاسخ دهیم. به نظر شما دلیل توجه به منظومه‌های حماسی تاریخی در دوران ایلخانی و تیموری چه بوده است؟
تاریخ از جمله علومی بود که در عصر ایلخانان و تا حدودی دوره تیموریان رواج و پیشرفت چشمگیری داشت و کتاب‌های تاریخی به جا مانده از دوران مذکور به زبان فارسی در زمره بهترین تاریخ نگاری‌های جهان اسلام تا آن زمان به حساب می‌آیند. علاقمندی ایلخانان و فرمانروایان تیموری به جاودانه ساختن کشورگشایی و موفقیت‌های سیاسی و نظامی خود و خودآگاهی رجال ایرانی تأثیر بسزایی بر رشد و شکوفایی تاریخ نگاری در آن عصر نهاد. از آثار تاریخی مهم این روزگار می‌توان تاریخ جهانگشا نوشته عطا ملک جوینی، تألیف 658 قمری، جامع التواریخ اثر خواجه رشید الدین فضل الله همدانی 645 تا 717 قمری، تاریخ گزیده تألیف حمدالله مصطفی، تألیف 730 قمری را نام برد. دیگر آثار تاریخی این دوره را در جدول صفحه 132 مطالعه کنید.
در این صفحه جدول دیگر آثار و نوشته‌های برجسته تاریخی عصر ایلخانان و تیموریان به این ترتیب آمده است. تاریخ وصاف، شرف‌الدین عبدالله ابن فضل الله شیرازی، مشهور به وصاف، از 663 تا 728 قمری. تاریخ بناکتی، فخرالدین ابو سلیمان داوود ابن ابوالفضل بناکتی، درگذشت در 731 قمری، مورخ و شاعر. مجمع الانساب محمد ابن علی شبانکاری، وی تألیف این کتاب را که در تاریخ عمومی ایران است در سال 733 قمری آغاز و در 736 قمری به پایان رسانید و تقدیم به سلطان ابو سعید مغول کرد. ظفرنامه شامی یا تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی، نظام الدین عبدالواسع شامی از مورخان و شاعران سده هشتم و نهم هجری، ظفرنامه شرف الدین علی یزدی در 831 قمری نگارش ظفرنامه را که اختصاص به تاریخ زندگانی تیمور داشت به پایان رسانید. زبدت و تواریخ شهاب الدین عبدالله ابن لطف الله خافی مشهور به حافظ ابرو درگذشت در 833 قمری، تاریخ نگار و جغرافیا نویس عصر تیموری. مطلع سعدین و مجمع بحرین کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی 816 تا 877 قمری. موضوع کتاب حوادث تاریخ ایران از 704 تا 873 قمری را در بر می گیرد. روزت و صفا فی سیرت الانبیاء والملوک والخلفا محمد ابن خاوندشاه مشهور به میرخاند 837 تا 903 یا 904 قمری. کتاب روزت و صفا یک نوع تاریخ عمومی ایران است.
دانش های دیگر برخی علوم مورد نیاز ایلخانان از قبیل ریاضیات، نجوم، پزشکی و علوم دیگری از قبیل فلسفه، عرفان و فقه از رونق خاصی برخوردار بودند و آثار مهمی در این رشته ها تدوین شد. نقش خواجه نصیرالدین طوسی در این عرصه بسیار مهم بود. وی بسیاری از دانشمندان متواری در برابر هجوم مغولان را به ایران برگرداند و با تجمع ایشان در مرکز علمی رصدخانه مراغه زمینه فعالیت‌های علمی آنها را هموار کرد. در عصر تیموریان نیز علوم مختلف رونق داشتند و به ویژه معارف دینی از اقبال بیشتری برخوردار بودند. مراکز علمی و کتابخانه‌های شهرهای هرات و سمرقند در زمان جانشینان تیمور بسیار فعال بودند و طالبان علم را از سراسر ایران و جهان اسلام به خود جذب می‌کردند. وجود شمار قابل توجه دانشمندانی که در رشته‌های مختلف علمی تبحر داشتند نشانه ای از رشد و رونق علوم مختلف در دوره تیموری است. در صفحه 133 تصاویری از برگی از ظفرنامه شرف الدین علی یزدی، برگی از جامع التواریخ، نقاشی با آب رنگ و آب طلا و خواجه نصیرالدین طوسی و دانشمندان دیگر هنگام کار در رصدخانه مراغه آمده است.
پرسش ممنوع. بیشتر بدانیم. غیاث الدین جمشید کاشانی، ریاضیدان و منجم بزرگ عصر تیموری. غیاث الدین جمشید کاشانی از 790 تا 832 قمری زبردست‌ترین ریاضیدان و مدیر رصدخانه سمرقند بود. او کتاب زیج خاقانی را در تکمیل زیج ایلخانی نوشت و ابزاری رصدی به نام طبق المناطق اختراع کرد. وی در دو رساله مهم خود محیطیه و وتر و جیب به ترتیب عدد پی را با دقتی کم نظیر و نیز مقدار بسیار دقیقی برای سینوس یک درجه حساب کرد. کسرهای دهگانی را که نخستین بار اقلیدس به آنها اشاره کرده بود در قیاس با کسرهای شستگانی دوباره رایج کرد. روش‌های محاسباتی وی بسیار پیشرفته‌تر از زمان خودش بود و می‌توان آن را با روشی که مدت‌ها بعد فرانسوا ویت، ریاضیدان بزرگ فرانسوی در قرن 16 میلادی پدید آورد، مقایسه کرد. دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد 10، مدخل ایران، صفحه 669. پایان پرسش ممنوع. در صفحه 134 تصاویر رصدخانه اولغبیگ در سمرقند و صفحه آخر رساله محیطیه در کتابخانه آستان قدس رضوی شماره 229 آمده است.
پرسش های نمونه 1. تسامح و تساهل دینی مغول ها چه تأثیری بر اسلام پذیری آنها داشت؟ 2. علل رشد تصوف را در دوران مغولان و تیموریان شرح دهید. 3. زمینه های رشد هنر را در عصر تیموری بیان کنید. 4. چرا تاریخ نگاری به زبان فارسی در عهد ایلخانان رشد کرد؟ 5. منابع غیر نوشتاری که در این درس به آنها استناد شده است را فهرست کنید.